یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همراهان گرانقدر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. با برنامه یک گوهر در خدمت شما بزرگواران هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمتتون هستم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. خبر رسید کونیکو یاماورا، تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران، چشم از جهان فرو بست.
این یکی از بزرگترین افتخارات نظام اسلامی است که در سایه نظام اسلامی این همه زن فرزانه و تحصیل کرده و خوشفکر و ممتاز از لحاظ فکری و عملی در جامعه ما وجود دارند. خیلی نعمت بزرگی است و مایه افتخاره.
آرام بود و متین. با او در زمان بازگشت به خانه در سرویس سازمان آشنا شدم. از دور که نگاه می کردی، با چادر و حجاب کاملش، ما مثل دیگر همکاران یک ایرانی محجبه به نظر می رسید. اما نزدیکتر که می شدی، متوجه می شدی که او نه یک ایرانی بود، زنی از شرق دور است. مؤدب بود و کم حرف، همیشه کنار سرویس های سازمان می استاد تا ابتدا دیگران سوار شوند. آن روز که برگه های ترجمه را در دستش دیدم، فهمیدم از مترجمین برنامه های رادیویی است و من به عنوان نویسنده این مطالب با او هم سخن شدم و از کیفیت برنامه ها پرسیدم. او خود نویسنده بود و سنش از 50 می گذشت. می گفت که در سالهای ابتدایی راه اندازی رادیو ژاپنی و پایه‌گذاری این رسانه فعالیت داشته و پس از آن به عنوان کارشناس با این رادیو همراه شده است. اما روحیه انقلابیش باور کردنی نبود. قرآن کوچکی داشت و در بین راه شروع به خواندن می کرد. می گفت از صوت قرآن لذتی تجربه نشده به جانم می نشیند. گاهی که حرف می زد، مثل این بود که اسلام و انقلاب جزی از وجود اوست. اما او هیچ وقت نگفت که مادری داغدار است و فرزندش در جبهه های نبرد به شهادت رسیده است.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند.
اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییش را ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
خبر رسید کونیکا یاماورا، تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران، به علت بیماری روز جمعه در 10 تیر ماه سال 1401 هجری شمسی در بیمارستان خاتم الانبیاء تهران چشم از جهان فرو بست. مرگ او مرا با واقعیت‌های دیگری از زندگیش آشنا کرد که شنیدنش خالی از لطف نیست و خوب است شما نیز با آن آشنا شوید. برنامه گوهر برای آشنایی با بانوان نامدار، بانوان مودی مدیر و مدبر، بانوان انقلابی، بانوان کارآفرین، بانوانی که جای پایی از یادشان، کردارشان، رفتارشان، عملشان در زندگی روزانه در اجتماعی که ما با آن سر و کار داریم جاری و روان است. بله دوستان، این حقایق بیانگر رشد و اوج گرفتن یک انسانی است که خالق جهان هستی را شناخت و با او انس گرفت و در مسیر حرکت کرد که او را نمونه یک زن مسلمان و مسئول در سرنوشت خود و جامعه ساخت. یادش گرامی.
زنان فعال در جبهه انقلاب یک روزی نقش‌آفرینی برجسته‌ای کردند، هم اندکی پیش از پیروزی انقلاب، هم در اوائل انقلاب، هم در دوران جنگ تحمیلی. زنان فعال در جبهه انقلاب از خودشون حضور نمایانی نشون دادن. نگذارید حضور نمایان زنان فعال در جبهه انقلاب کمرنگ بشه. دیگران در مواجهه با انقلاب و معارضه با انقلاب سعی میکنن از عنصر زن و زنان کارآمد استفاده کنن. این جبهه انقلاب زنان کارآمد و فعال و زبان آور و نویسنده و عالم و دانشمند بیشتر داره، به مراتب بیشتر داره. صحنه انقلاب و دفاع از انقلاب رو خالی نگذارن. خانم هایی که اهل اقدامن، اهل فکرن، اهل نگارش و نویسندگین، اهل سخن گفتنن، اهل فکر دادنن.
کتاب پرفروش مهاجر سرزمین آفتاب، خاطرات خانم کونیکایاما مورا، دختر محجوب ژاپنی را بازگو می کند. نویسنده کتاب حمید حسام از نویسندگان آثار دفاع مقدس است که زمانی برای شرکت در همایشی در هیروشیما با این بانوی ژاپنی همراه شده و مجذوب فعالیت‌ها و اقدامات مؤثر او شده است. کونیکایاما مورا خود می گوید هیچگاه تصور نمی کردم داستان زندگی من روزی به صورت کتاب منتشر شود، چون اگر در ژاپن و در کنار خانواده ام میباندم یک زندگی کاملا عادی را تجربه میکردم، در حالی که آشنایی من با یک مسلمان ایرانی مسیر زندگیم را تغییر داد و توسط او به دنیای جدید و ناشناخته ای آمدم. بانویی که روز بانوان یک مهمان خارجی قدم روی خاک ایران گذاشت، چنان در فرهنگ و اعتقادات این کشور ذوب شد که خود به سربازی در میدان نشر باورهای اسلام و حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی تبدیل شد. مهاجر سرزمین آفتاب بیانگر تلاش‌های زنانی است که بی چشم داشت تمامی زندگیشان را برای جامعه عمل پوشاندن و آرمان‌های مقدس هدیه کردند. کتاب زندگی زنانی را به تصویر می‌کشد که اگرچه تفنگ به دست نگرفتند اما حماسه‌ها آفریدند. اندکی با خاطرات مهاجر سرزمین آفتاب آشنا می‌شویم. کونیکو یامامورا در خانواده بودایی در ژاپن متولد شد و رشد کرد. هنر گل آرایی و آموزش چای سبز را مثل سایر دختران جوان ژاپنی آموخت. اما جنگ در ژاپن رنگ سیاهی بر زندگی مردم زده بود و این گونه سرگرمی‌ها رو به فراموشی می‌رفت. در 20 سالگی با جوان ایرانی آشنا شد و تحت تأثیر اخلاق اسلامی این جوان مسلمان به دین اسلام گروید. وی با الهام از کتاب آسمانی قرآن نام سبا را برای خود برگزید. او خود ماجرای تحول زندگیش را این گونه بیان می کند. آن روز وقتی وارد کلاس زبان انگلیسی شدم، در نگاه اول حضور دو فرد غریبه نظرم را جلب کرد. یک عضو جدید به همراه یک فرد خارجی، اما کنجکاوی نکردم. کلاس شروع شد و حواس همه به تدریس استاد بود که حوالی ظهر وسط درس آن مهمان خارجی از جایش بلند شد. به گوشه ای از کلاس رفت و شروع کرد به خم و راز شدن، در حالی که چیزهایی هم زمزمه می کرد. دیگر کسی به درس گوش نمی داد. همه با تعجب اون نگاه می‌کردیم و با اشاره از هم می‌پرسیدیم این دارد چه کار می‌کند؟ نکند عقلش را از دست داده. آن روز با کلی سوال بی جواب به خانه رفتیم، اما آن مرد خارجی فردا هم به کلاسمان آمد و ما شروع کردیم به پرسیدن درباره اتفاق دیروز. آن جوان خارجی که کاملاً به زبان انگلیسی مسلط بود در جواب گفت: من یک ایرانی مسلمان هستم، دیروز اینجا نماز خواندم. نماز عمل عبادی دین ما و یک جور شکرگزاری در مقابل خداوند است. تا آن روز اسم ایران برای ما فقط تداعی کننده نفت بود و چیز دیگری درباره آن نشنیده بودیم. اصلا نمی‌دانستیم ایران کجاست و مردمش چه اعتقاداتی دارند. از اسلام هم چیزی نمی‌دانستیم. آن اتفاق باعث شد کنجکاو شویم، بیشتر درباره اسلام بدانیم. حضور آن آقای ایرانی که بعدها فهمیدیم اسمش اسدالله بابایی است، باز هم در کلاس زبان ما تکرار شد و همین دیدارها سرنوشت زندگی مرا تغییر داد و او به خواستگاری من آمد. یاماورا می‌دانست که خانواده بوداییش تعصب خاصی دارند. وی می‌افزاید پدرم به شدت با این موضوع مخالف بود، چون در نظر پدرم و اکثر ژاپنی‌ها خارجی دل آمریکایی بود و ما از آمریکایی‌هایی که بعد از جنگ جهانی دوم وارد کشورمان شده بودند چیزی جز جنایت و فساد ندیده بودیم. اما جواب منفی پدرم باعث نشد آقای بابایی تسلیم شود. بالاخره پدرم رضایت داد، اما با این شرط که اگر ازدواج کردی و به ایران رفتی، هر چقدر هم در زندگی دچار مشکل شدی، حق نداری به برگشتن فکر کنی. من هم قبول کردم. چیزی از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که جنگ عراق علیه ایران آغاز شد. سبا بابایی که در آن زمان 3 فرزند داشت میگوید آن روزها سلمان و محمد همراه بچه‌های مسجد پیت‌های نفت همسایه‌ها را جمع می‌کردند و از این شعبه به آن شعبه می‌رفتند تا نفت پیدا کنند. من و دخترم هم از تهیه پارچه و ملحفه برای مجروحان تا درست کردن کوکتل مولوتوف هر کاری برای کمک به انقلابیون لازم بود انجام می‌دادیم. برای خودم هم خیلی جالب بود که اصلاً ترسی نداشتیم. وقتی دیدم مردم آنطور فداکاری می‌کنند، یقین کردم پیروز می شویم و فهمیدم چقدر نقش رهبر مهم است. اگر امام و راهنمایی های ایشان نبود، انقلاب مردم پیروز نمی شد. به کشورهای اطرافمان و سرنوشت انقلاب هایشان نگاه کنید. متوجه اهمیت این مسئله می شوید. سبا بابایی حس همدلی و همراهی عمیق با انقلاب اسلامی و آرمان هایش داشت. اوج این همدلی اعزام پسرش محمد به جبهه نبرد است. وی می افزاید محمد در هیچ چیز بهانه‌گیر نبود. سادگی را دوست داشت و همیشه لباس سفید یا خاکستری می پوشید. کسی لباس رنگارنگ تنش ندید. همیشه کفش کتانی سفید می پوشید و تا کفشش پاره نمی شد کفش دیگری نمی خرید و نمی پوشید. نجابت، دیانت و سادگی محمد مرا بیاد آن جمله تاریخی امام خمینی در سال 1342 می انداخت که می گفت سربازان من در گهواره ها هستند. به این فکر می کردم آیا محمد من یکی از سربازان است که امام نوید آمدنشان را داده است؟ محمد 18 سال داشت که امام پیام داد جوانان جبهه ها را پر کنند. او گفت من هم می خواهم بروم. هیچ مخالفتی نکردم، چون یاد گرفته بودم در نگاه اسلام فرزندان امانت خدا هستند و باید به او برگردانده شوند. وظیفه پدر و مادر فقط تربیت صحیح آنهاست. یاد گرفته بودم اگر فرزندم راه خدا را انتخاب کرد، نباید مانع او شوم. البته با این فضا ناآشنا نبودم، چون سلمان پسر بزرگم که دانشجو بود قبل از محمد به جبهه رفته و مجروح شده بود. خلاصه محمد یک بار به جبهه غرب رفت و موقع کنکور برگشت. کنکور را که داد دوباره عزم رفتن کرد. در آخرین نامه‌اش نوشته بود تصمیم گرفتم تا آخرین قطره خونم در جبهه بمانم. تمام این سرزمین به خون شهدا آغشته است. من نمیتوانم اینجا را ترک کنم. محمد در 22 فروردین سال 1362 در عملیات والفجر 1 در فک به خواستش و بر اثر اصابت ترکش توسط نیروهای عراقی شهید شد. بعد از شهادت محمد که نتایج کنکور اعلام شد با خبر شدیم، او در رشته مهندسی متالورژی دانشگاه علم و صنعت تهران قبول شده. خانم بابایی در ادامه می افزاید با شهادت محمد رفت آمد ما به بهشت زهرا زیاد شد. آنجا وقتی به سنگ مزار درگذشتگان دقت کردم، دیدم در کنار نام فرد متوفا فقط نام پدرش را نوشتند. با آقای بابایی راست کردم و گفتم هر انسان فرزند یک پدر و یک مادر است. چرا وقتی از دنیا می رود فقط نام پدرش را روی سنگ مزارش می نویسند؟ پس سهم مادرش چه می شود؟ محمد پسر من هم بود. آقای بابایی گفت حق با شماست. حاصل آن گفتگوی ما اتفاق قشنگی شد. حالا سنگ مزار محمد شاید تنها سنگ مزاری باشد که رویش علاوه بر نام پدر شهید، نام مادرش هم حک شده است. مادر شهید محمد بابایی میگوید در تمام این سالها هیچ کمک دریغ نکردم. از آموزش هنر در مدارس و آموزش زبان ژاپنی در دانشگاه تهران تا انجام کار ترجمه در وزارت ارشاد و حضور به عنوان مبلغ در سفر حج. اما در میان همه فعالیت‌هایم، فعالیت در موزه صلح تهران حکایت دیگری دارد. شاید به همین دلیل است که محمد رضا تقی‌پور مقدم، مدیر موزه صلح تهران، چند پیش گفته بود موزه صلح تهران اولین موزه صلح در خاورمیانه است که با هدف اطلاع رسانی درباره پیامدهای کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جنگ و ترویج فرهنگ صلح و دوستی در جهان ایجاد شده است. علاوه بر عکس، فیلم و نوشته، اسناد واقعی موزه صلح اسناد زنده‌ای هستند که یا خود از جانبازان شیمیایی هستند و یا یکی از اعضای خانواده‌شان در جنگ شهید شدند. در این میان خانم بابایی سند ارزشمندی است که با اصلیت ژاپنی به عنوان یک مسلمان و مادر شهید یکی از رموز موفقیت موزه صلح تهران است و ارتباط خوبی با بازدید کنندگان برقرار می کند. ایشان از 17 سال قبل عضو انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی بود و به ما امید و انگیزه می‌داد تا در اینجا حضور مؤثرتری داشته باشیم. در واقع خانم بابایی مادر موزه صلح تهران بود. انشاءالله با اولیای الهی محشور شود. دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به الله پاک می سپاریم. خدا نگهدار.